بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 241 صفحه 208 سطر 16 استاد انصاری 26-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش 3.
قلت ام من ذات الاوزا التي لا تنقسم ثم وجه الزبط للأقوال أن يقال لا شك أن البسيط قابل للانقسام فلا يخلو إما أن يكون جميع الانقسامات حاصلة فيه بالفعل وإما أن يكون الجميع حاصلة بالقوة وإما أن يكون بعضها بالفعل وبعضها بالقوة وعلى الأول فلا يخلو إما أن يكون تلك الانقسامات التي إما أن تكون تلك الانقسامات التي بالفعل متناهية فهو مذهب جمهور المتكلمين وإما أن تكون غير متناهية فهو مذهب النظام وعلى الثاني فلا يخلو إما أن تكون الانقسامات التي بالقوة متناهية وهو مذهب محمد الشهرستاني وإما أن يكون غير متناهية وهو مذهب الحكماء وعلى الثالث فلا يخلو إما أن تكون تلك الأجزاء أجساما وهو مذهب زيمقراطيس وإما ألا تكون أجساما فهي إما خطوط جوهرية متصلة في حد ذاتها وإما سطوح كذلك وإما مختلطة منهما فقط أو منهما أو من أحدهما مع ما لا يتجزا أصلا وهذه ستة احتمالات لم يذهب إليها أحد فالجسم البسيط عند المتكلم قلت إما من ذات الأوزاء أي من الأجزاء القابلة للإشارة الحسية فإن الوضع يطلق على معان ثلاثة أحدها كون الشيء بحيث يشار إليه إشارة حسية والثاني جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بحسب نسبة أجزائه بعضها إلى بعضين والثالث نفس المقولة وهي الهيئة المعلولة للنسبتين نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعضين ونسبة المجموع إلى الخارج والمراد هنا هو الأول التي لا تنقسم اصلا لا فکن به اقسامه ای قطعا و کسرا و خرقا ولا وهما به قسمه ای ما هو به سبب حاملین که اختلاف عرضین قارین او غیر قارین و ما لیس به سبب حاملین ولا فرزن ای ما هو به فرض العقل کلیان کما ان الانقسام الوهمی ما به توهم الوهم جزئیان. عرض شد که جسم طبیعی که یکی از اقسام پنجگانه جوهر هستش و جوهر هم یک قسم از وجودات امکانی است که ماهیت جوهری پیدا کرده جسم طبیعی تعریفش که شد که جوهرون یمکن و یفرز فیه خطوطون ثلاثه از تعریف جسم طبیعی ایشان فراغت پیدا کردن و اقوالی که در جسم طبیعی هست از نظر انقسام و از نظر اجزا این را دارن بیان می فرماین. پس در اینجا جسم طبیعی محل اختلاف است از حیث انقساماتی که پیدا می کنه و اجزایی که تشکیل دهنده او هستش، که آیا انقساماتی که در جسم هستش، البته جسم طبیعی بسیط، نه جسم طبیعی مرکب، نه جسم طبیعی مفرد، جسم طبیعی بسیط، نه جسم مثالی، نه جسم اینهایی که عرض کردیم دیروز اقسامش، جسم طبیعی بسیط قابل تقسیمه. حالا که جسم طبیعی بسیط قابل تقسیمه، آیا الان بالفعل اجزایی داره جسم طبیعی بسیط که قابل تقسیمه و نه تنها قابل یه تقسیمی هست؟ چون یه لیوان آب وقتی دو قسمتش کردیم، هر کدوم از اون دو قسمت هم میتونیم تقسیم به دو قسمت دیگر بکنیم و هاکذا. حالا به جایی برسه یا نرسه، همینجا محل اختلاف هست. آیا جسم طبیعی بسیط که قابل انقسام هست، این انقسامات در جسم طبیعی بسیط بالفعل، یعنی یک قطره آب که تقسیم میشه، لابد وقتی تقسیم شد تقسیم به اقسامی میشه، اجزایی پیدا میکنه، آیا این تقسیمات که نتیجه هر تقسیمی هم اقسامی و اجزایی هست، آیا اینها در جسم طبیعی بسیط بالفعل به این معنا که یک قطره آب مثلا مرکب است؟ یک قطره آب حساب ترکیب که نیست، این یک قطره آبی که جسم بسیطه عبارت است از یک انبوه اجزایی که دور هم جمع شدن و الان این قطره آب انقساماتی درش هست و این انقسامات هم بالفعل الان هستش. یعنی این قطره آب ولو به نظر ما یه موجود متصل پیوسته ایمیا، لکن نه، این خطا حس ما مثلا ممکنه باشه، بلکه این قطره آب این یه اجزایی است که از هم جدا هستن و این از هم جدا هستن و دور هم اجتماع پیدا کردن. ما خیال میکنیم پیوستگی و اتصال در یه قطره آب یا در یه متر چوب یا در یه تکه سنگ، لکن نه، این تکه سنگ اتصال نداره، پیوستگی درش نیست. یه انبوهی از اجزاء الهی تجزا و جواهر فرده با هم جمع شدن، ما خیال پیوستگی و اتصال میکنیم. آیا اینجوریه؟ پس جسم طبیعی بسیط قابل انقسام. حالا اختلاف در اینه که این انقسامات که نتیجش اقسامی و اجزایی در جسم بسیطه، آیا این انقسامات بالفعله یا این انقسامات بالقوه، یا این انقسامات بعضیش بالفعله و بعضیش بالقوه؟ این سقه. قول اول که این انقسامات بالفعل باشه، که نتیجهش اینه که در یک جسم پیوستگی نیست، اتصال نیست، به نظر ما اتصال میاد، به نظر ما پیوستگی میاد، این قول هم به دو قول تقسیم میشه. اگر چنون که این جسم طبیعی بسیط انقسامات بالفعلی داره و اجزاء بالفعلی درش هست و این اجزاء هم ذی مفاصل هستن، آیا این اجزاء متناهی هستند یا غیر متناهی؟ در اونجایی هم که انقسامات در جسم بالقوه باشه، که نه، جسم که یه قطره آب یا یه تکه سنگ باشه الان اتصال داره، پیوستگی داره، همون جوری هم که ما میبینیم متصله، پیوسته هستش، اما قبول میکند انقساماتی را، یعنی بالقوه میپذیرد انقسامات گوناگونی را، اینم باز به دو شعبه تقسیم میشه. آیا این انقسامات بالقوه ای که در جسم هستش متناهیه یا غیر متناهی؟ این چهار قول. اون جایی که بعض از انقسامات بالفعل باشه و بعضیش بالقوه باشه، در اونجا هم باز اون قول هم به دو قول منشعب میشه. قول اول این که این اجزایی که این جسم بعض از انقساماتش بالفعله، یعنی از یه اجزای بالفعلی داره الان که در حقیقت دارای مفاصل هست، یه انقسامات بالفعلی داره که الان این تقسیم درش هست، این اجزا ذی مفاصلن، پیوستگی نداره، و یه انقسامات بالقوه ای هم هست، یعنی الان یه انبوهی از این اجزا مثلا اتم ها این تک سنگ را تشکیل دادن و دارای مفاصل هم هستن و پیوستگی هم ندارن اینا با یک دیگر، اما خود اتم البته دیه انقساماتی که داره بالفعل نیست، بالقوه هستش. حالا اون قولی که بعض از انقسامات بالفعل بعضیش بالقوه هست، اینم به دو شعبه منشعب میشه. آیا این انقساماتی که بالفعل هست و این اجزای بالفعلی که الان در جسم وجود داره، اون اجزا هم جسمن یا اون اجزا جسم نیستند؟ اون اجزایی که این جسم طبیعی بسیط ازش ترکیب شده و الان هم ذی مفاصل هستن و انقسام بالفعل دارن، و البته خود این اجزا یه دونه دونه شون انقساماتشون انقسامشون بالقوه است، آیا اینا جسمن یا جسم نیستن؟ این شش قول که قول ششمی هم تقریبا شاید به پنج شش قول منشعب میشه. اینا اقوالی هست که راجع به جسم طبیعی هست. جمهور متکلمین قائل هستن بر این که جسم انقساماتی انقسام جسم بالفعل هستش و جسم از اجزاء لایتجزا تشکیل شده و ترکیب شده. یک قطره آب عبارت است از یک انبوهی از اجزاء لایتجزا و جواهر فرده که با هم جمع شده، پیوستگی و اتصال هم نداره، و این اجزاء لایتجزا جسم هم نیست، به خلاف حرف زیمقراطی است که اینها را جسم میدونه، جسم هم نیست. این اجزاء لایتجزا که جزء لایتجزا بهش اطلاق شده، جوهر فرد بهش اطلاق شده، اینا جسم نیستن و جسم بسیط، جسم طبیعی بسیط مثل یه قطره آب از این اجزا ترکیب شده، ترکیب که نه، اجتماع این اجزاء لایتجزا به نظر ما اینجوری میاره که این قطعه سنگ متصله و اتصال و پیوستگی داره. لکن نه. چطور آقا؟ البته ترکیب عبارت است از این که اجزا نه تنها دور هم جمع شده باشن، نه تنها با یک دیگر تماس گرفته باشن، فعل و انفعال در یک دیگر داشته باشن، کسر و انکسار داشته باشن، این جز صورت اون جز را در هم بشکنه و معتدلش بکنه، اون جز متقابلا صورت این جز را در هم بشکنه و معتدل بکنه او را، اون ترکیبه، البته ترکیب تام. و اما نه، اینا فقط تماس با یک دیگر دارن، مثل خشتی که دور هم چیده شده، مثل صف سربازی که همطور متصل در یه صف ایستاده اینجوری، و اینها جسم نیستن و البته دارای مفاصل هستن و تقسیمشون هم در همین مفاصل ها انجام میگیره، جای دیگری انجام نمیگیره. و این جواهر فرده و این اجزاء لایتجزا هیچ تقسیمی نمیپذیرن.
جسم نیستن یعنی صورت و ماده ندارن؟
نه بله، دی حالا اینها گفتن جسم نیستن،
جسم انقسام فعلی یعنی همون انقسام خارجی؟
بله نه، حالا انقسام تقسیمات گوناگونه، بالفعل در مقابل بالقوه، این ساعت یه مرتبه هست که اجزایش از هم جدا هستن بالفعل و ساعت هم اینجوریه الان، یه مرتبه هست که نه، اجزایش از هم جدا نیستن، متصلن، اتصال دارن، اما بالقوه قابل این معناست که او را تکه تکه کرد.
یعنی
نه حالا عرض میکنیم نه التی لا تنقسم، جسم طبیعی بسیط مرکب است از جواهر فرد و اجزاء الای تجزایی که جمهور متکلمین اینجور میگن. این جوهر فرد و جزء الای تجزا اولا جسم نیست، یکی این که قابل تقسیم نیست، هیچ تقسیمی نمیپذیره. حالا تقسیمات، تقسیم یا تجزیه مثلا یا تقسیم تقسیمه نمیدونم، حالا میگن جسم نیست، حالا برسیم حالا به توضیح قولشون. جسم نیست، عرض میکنم آقا، بنده دارم قول اینها را عرض میکنم، ما داریم اینجور میگن، تا حالا ببینیم چرا میگن، او یه حرف دیگریست. اینها این نقل اقوال هستش در اینجا، متکلم میگه یه قطره آب از جوهرهای فرد ترکیب شده، ازش میپرسن جوهر فرد جسم، میگه جسم نیست. ازش میپرسن این جوهر فرد قابل تقسیم هست، میگه مطلقا قابل تقسیم نیست، هیچ تقسیمی نمیپذیره. و یه قطره آب که ما میتونیم تقسیمش بکنیم، این تقسیم در مفاصل این اجزاء الای تجزا انجام میگیره. اما وقتی رسیدیم به اون جوهر فرد و اجزاء الای تجزا که خشت اولیه این خط بنای این قطره آب هستش، دیگه اون جزء الای تجزا هیچ تقسیمی نمیپذیره، نه تقسیم خارجی، نه وهمی، نه فرضی عقلی. و اما تقسیم خارجی عرض میکنم سه جوره، نه قطعش میشه کرد، نه خرقش میشه کرد، نه کسرش میشه کرد، نمیشه بشکنیش، نمیشه ببری او را و نمیشه پاره بکنی او را، نمیشه، هیچ تقسیم خارجی نمیپذیره. و تقسیم خارجی هم سه جوره، قطعی، خرقی و کسری، هیچ کدومو نمیپذیره. تقسیم وهمی هم نمیپذیره و تقسیم وهمی هم دو جوره، یه مرتبه هست تقسیم وهمی به خاطر حامل هستش به تعبیر ایشان، یه مرتبه به خاطر حامل نیست. مثلا یک تکه کاغذ، یه طرفش سفیده و یه طرفش سیاه هست، این تکه کاغذ یه چیزی هست، اما وهم او را تقسیم میکنه به اون قسمت سفید و به اون قسمت سیاه، که اینجا میگن تقسیم میشه جسم به وسیله عرضین قارین، چون سواد و بیاض هنگامی که در جسمی پیدا شد استقرار پیدا میکنه در این جسم. و اینجوری حالا این اشکالیست، این اشکالیست که حضرت عالی میفرمایید، البته این اشکال خواهد شد و جوابش صاحب محاکمات گفته، مرحوم حاجی نقل میکنم، اون در اثر این حضرت عالی مطالعه فرمودید به حمد الله تبارک و تعالی، حالا ممکنه که چیزم نباشه، بله این اشکال همینطوری که در ذهن مبارک جناب عالی هست سابق هم این اشکال شده و جواب داده میشه. عرض میکنم که تقسیم وهمی هم دو جوره، تقسیم وهمی یه مرتبه به سبب حامل هست، یه مرتبه به سبب حامل نیست. به سبب حاملم یا به خاطر از عرضین قارین هست یا عرضین غیر قاره. مثلا چه جوری؟ یه تکه کاغذ چنانچه عرض کردم، یه طرفش ابلقه، یه طرفش سفیده، یه طرفش سیاه. البته این تکه کاغذ ای متصله، حالا ظاهره متصله، و اما وهم ما میتواند این را تقسیم کنه به اون طرف سیاه و اون طرف سفید، و این به خاطر این است که مقسوم ما که این تکه کاغذ باشه حامل دو تا عرضی هست که سفیدی و سیاهی باشه، که در این قطعه کاغذ استقرار پیدا کرد. یه مرتبه به سبب حاملی است اما عرضین غیر قارین هستن. مثلا یه صفحه کاغذ داریم همش هم سفیده، یه طرفش موازی با اون کتابه، یه طرفش موازی با این کتابه، موازات. اینجا عرضین غیر قارین گفته شده برای که اگر چنون که ما این تکه کاغذ رو بر بگردونیم، این محاذات استقرارش به هم میخوره، این محاذات برداشته میشه. لذا وهم میتونه بگه که این کاغذ تقسیمش بکنه به اون طرفی که رو به اون کتابه و این طرفی که رو به این کتابه. این تقسیم وهمی بهش میگن، اما تقسیم وهمی که به خاطر عرضین غیر قارین هست. اینم یه جور تقسیم وهمی، یه جور تقسیم وهمی هم که به خاطر حامل نباشه، نه همین جور وهم ما این تکه کاغذ، این تکه کاغذ ابلق هم نیست، همش یا سفیده یا سیاه، محاذات با این کتاب و اون کتاب هم یا نداره یا داره و ما وهم ما در نظر نمیگیره، میگه این طرف کاغذ و اون طرف کاغذ. اینم یه جور تقسیم وهمیه. پس تقسیم یا خارجی است یا وهمی و یا عقلی. تقسیم خارجی هم یا کسری هست یا قطعی هست یا خرقی. تقسیم وهمی هم یا به سبب حامل هست یا به سبب حامل نیست. اونی هم که به سبب حامل هست یا پای عرضین قارین در میان هستش یا پای عرضین غیر قارین در میان هستش. و یا تقسیم فرضی عقلی هست که همینطور عقل به طور کلی میگه که هر جسمی قابل تقسیم هست به طور کلی، کل جسم قابل للانقسام به طور کلی، با حکم کلی هر چه ریز باشه هر چه کوچیک باشه. و متکلمین که قائل به جزء الایت جزا هستند و قائل به جوهر فردن که جسم طبیعی بسیط مثل آب یا خاک یا هوا از اینها تشکیل شده، میگن این جزء لا یتجزا، نه تجزیه و تقسیم فکی ببخشید خارجی و نه وهمی، نه تقسیم خارجی به اقسامه، نه تقسیم وهمی به قسمیه و نه تقسیم عقلی، هیچ کدوم از اینها هیچ تقسیم پذیر نیستش. لا ینقسم. چطور آقا؟ حالا دیگه در اینجا البته تقسیم علمی شاید یه تقسیم دیگری باشه که ما استهزاری نداریم، نمیفهمیم. عرض میکنم که بعد اشکال میشه بر این که و میگن و یکی از خصوصیات این جزء الایت جزا و این جوهر فرد اینه که لا ینقسم، هیچ تقسیمی نمیپذیره. یکی هم این که در عین این که تقسیم نمیپذیره قابل اشاره حسی هم هستش، دارای وضعه. وضع به سه معنا اطلاق میشه. یه مرتبه گفته میشه ذات الوضع یه چیزی دارای وضع، این قابل اشاره حسی است. ما میتونیم بگیم در طرف چپ ما هست، در طرف راست ما هست، در این طرفه، در اون طرفه، در مشرقه، در مغربه، قابل اشاره حسیگه هست. یه وقت وضع که میگن مقصود از وضع عبارت هست از این که اگر چیزی قابل اشاره حسیگه شد میگن ذات الوضع، دارای وضع، و میگن این اجزاء الایت جزا اینجور. بله، حالا این باید درش دقت کرد. و یه مرتبه وضع گفته میشه و مقصود جزء المقوله هست، همون مقوله‌ای که وضعی که از مقولات تسع عرضی هست، نسبت اجزاء شی بعضها الی بعضین، این جزء المقوله بهش میگن. و تمام المقوله نسبت اجزاء شی بعضها الی بعض و نسبت این اجزاء با خارج. پس تمام المقوله دو تا نسبت هست و جزء المقوله یه نسبت هست و از که گفته میشه به این سه معنا اطلاق میشه. البته معنای دومی و معنای سومی در مورد جوهر فرد صادق نیست، برای اینکه متکلم میگه جوهر فرد دارای اجزا نیست. تا ما بگیم نسبت اجزا اشی بعضها الی بعضن یا نسبت اجزا اشی بعضها الی بعضن و نسبت این اجزا با خارج، پس مقصود از این که الجسم عند المتکلم التئم من ذات الاوزاء التي لا تنقسم، یعنی از اجزاء لای تجزایی که دارای وضع هستند و تقسیم پذیرم نیستن، دارای وضع هستن قابل اشاره حسیگه هستن، نه دارای وضعن به معنای جزء المقوله، نه دارای وضعن به معنای تمام المقوله. حالا عبارتشو بخونیم ببینیم. ثم وجه الضبط للاقوال، سپس ملاک ضبط این اقوالی که در جسم طبیعی بسیط هستش از نظر تقسیم، از نظر تقسیمات بالفعلی بالقوه‌ای و امثال اینها، ایقال سپس ملاک ضبط اقوال این است که اینجوری بگیم، ایقال لا شک ان البسیط قابل للانقسام، همه قائلین به این اقوال این معنا را قبول دارن که جسم طبیعی بسیط مثل یک قطعه سنگ و یک قطره آب قابل انقسام هستش، فلا یخلو، از دو حال خارج نیست، اما ان یکون جمیع الانقسامات حاصلتا فیه بالفعل، حالا که قابل انقسام هستش یا تمام انقسامات، لابد کسانی هم که میگن قابل انقسامه نمیخوان بگن فقط یه تقسیمی میپذیره، انقساماتی میپذیره، فلا یخلو، از دو حال خارج نیست، یا اینکه جمیع انقسامات متحقق است در جسم طبیعی بسیط بالفعل، یعنی اجزایی هست و این اجزا دارای مفاصل هستن، این انقسامات بالفعل یعنی اجزا فقط با هم تماس دارن، فقط با هم جمع شدن، اما یه مفاصلی دارن، نه با هم ترکیب نشدن، اجتماع غیر از ترکیبه، با هم کدوم؟ جسم طبیعی بسیط نه، جسم مرکب اونجا اجزا نه، بله زیمفاصل باشه، اون ترکیب باز این اجزا در یکدیگر فعل و انفعالی داشتن، کسر و انکساری داشتن، حالا باشه باشه، مثل اینجوری اجالتا اونا میخوان بگن مثلا در جسم مرکب ممکنه کسی بگه اتصال هست، درست هست که اجزا زی مفاصله و تصغر پیدا کرده، لیکن اما اون نمیسازه البته با اتصال، ممکنه اجالتا حرف اینا اینه، حالا با هر چی بسازه دارای مفاصله، این اجزا دور هم جمع شده و دارای مفاصله، البته کسر و انکسار و فعل و انفعالی هم در یک دیگر ندارن و اتصال هم در اینجا نیست، البته در جسم مرکب اتصال هستش، اینجوری نیست که به توهم ما باشه. آقا دارم عرض میکنم که این قطره آب یک انبوهی از اجزاء لایتجزا با هم جمعه، یعنی این تقسیماتی که شما میخواید در این قطره آب انجام بدید الان بالفعله، الان این تقسیم هستش، خودش اجزایی داره، این اجزا دور هم جمع شده، ما خیال میکنیم حالا بعد توضیحش هم میاد، ما خیال میکنیم که این قطره آب اتصال داره، هیچ اتصالی نداره، 100 تا جزء الهی تجزا دور هم جمع شده، این ما بهش قطره آب میگیم، هیچ اتصال نداره، پس تقسیم متناهی هزار تا دونه جز الهی تجزا، 500 تا، 2000 تا، 100 تا، 10 تا، 50 تا، این فی المتناهیه یعنی این اجزا متناهیه، فهو مذهب و جمهور المتکلمین، این قول جمهور متکلمین هست. یک قطره آب از یه اجزاء لایت جزای متناهی تشکیل شد، و اما ایکون غیر متناهیتن، یا اینکه یک قطره آب یک اجزاء غیر متناهیه بالفعلی داره و این اجزاء این اجزاء بالفعل هم غیر متناهی است. نه نه، حالا بحث حرف نظامم میاد. و یا این که این انقسامات بالفعل غیر متناهی است، یعنی اجزاء جسم که جسم رو تشکیل میده از هم جدا هستن و غیر متناهی هم هستن. فهو مذهب النظام از معتزله، از متکلمین معتزله. و اما چون که بله، حالا دی خارج از بس نشیم. و علی الثانی فلا یخلو اما ان تکون الانقسامات التي بالقوه متناهیه. حالا بگیم نه، جسم الان پیوسته و اتصال داره، هیچ تقسیمی الان در جسم متحقق نیست، اجزاء بالفعل جسم نداره، پیوسته هست، متصله. علی الثانی فلا یخلو، یا اینکه این انقسامات و این اجزاء بالقوه متناهی است، یه قطره آب قبول می کند انقسامات متناهیه را، تقسیمش بکنیم به دو تا نصف، اونا را تقسیم بکنیم به دو تا نصف، همینطور تا صد مرتبه هزار مرتبه که رسیدیم دیگه قابل تقسیم نیست. انقسامات بالقوه هست و این انقسامات بالقوه متناهی است، به یه جای می رسیم که دیگه این انقسام بالقوه نیست. بله، به حسب خارج یا به حالا به طور کلی تقسیم خارجی، تقسیم وهمی. و هو مذهب محمد شهرستانی صاحب کتاب ملل و نهل المتعصب. و اما ایکون غیر متناهیت، یا اینکه جسم طبیعی بسیط قبول می کند انقسامات بالقوه را، اجزاء بالقوه درش هست و این اجزاء غیر متناهی است، انقسامات غیر متناهی است. و هو مذهب الحکما که خود ایشون هم همین رو میپسندن، یک قطره آب متصل واحده، پیوسته هست، یه چیزه، اجزایی درش نیست، یه پارچه هستش، یه پارچگی داره. و اما قبول میکند انقسامات غیر متناهیه را بالقوه، هر اندازه تجزیهش بکنیم باز قبول تجزیه میکنه، اما بالقوه. الان اجزاء بالفعلی نیست. این چهار تا. و علی الثالث که بعضی از این انقسامات بالفعل باشه، بعضیش بالقوه باشه، فلا یخلو، اینم از دو حال خارج نیست، اما ایکون تلک الاجزاء اجساما. اگر گفتیم بعض از انقسامات بالفعل باشه، بعضیش بالقوه باشه، معلوم میشه که الان یه اجزاء بالفعلی هست که دور هم جمع شدن. وقتی اینجوره، اینم یا این که این اجزایی که الان بالفعل در این جسم متحققن، یا این اجزا اجسامن، جسم هستن. و هو مذهب زیمقراطیس یونانی که میگه بله، یه قطره آب تشکیل شده مثلا از 100 تا اتم، اون 100 تا اتم هم جسم هستن و این انقسام بالفعل، این 100 تا جزء بالفعل، اما هر دونه اتمی این دیگه قابل تقسیم هست بالقوه، اونم تقسیم وهم. و اما الا یکون اجساما، یا این که نه، جسم ترکیب شده از اجزایی که این اجزا بعضیش بالفعل هم بعضیش هم بالقوه هستن، این انقسامات بعضیش بالفعله بعضیش بالقوه، و این اجزایی که الان بالفعل در این جسم هستش و بالقوه هم قبول تقسیم میکنه، اینا جسم نیستن. فهیه، اگر جسم نیستن، اما خطوطون جوهریتون متصلتون فی حد ذاتها، که بعضی گفتن بله، یه قطره آب از یک خطوط جوهریه‌ای که متصلن در حد ذاتشون ترکیب شده. مثلا این قطره آب از 100 تا خطی که بالفعل هم تو رو هم چیده شده یا دور هم با هم تماس پیدا کرده، وصل هم گذاشته شده، ترکیب شده، تشکیل شده. که البته این قطره آب به این 100 تا خط جوهری الان این ست خط جوهری متحققه بالفعل، انقسام این قطره آب به این ست خط جوهری بالفعل، اما تقسیم اون خط جوه دونه دونه خط جوهری ده بالقوه هستش. خط جوهری اصلا نداریم، خط عرض هستش، خط کم متصل قاره. فلا یخلو فهیه و این ما الله یکون اجسامن فهیه، پس این اجزا اما خطوط جوهریت متصلت فی حد ذاتها، این یه قولی، و اما سطوح کذالک. بعضی گفتن یه جسم
از
یا آقا اینها دی روشنه جناب آقای انصاری، یه رو ساعت بیشتر نمونده روشنه. فهیه اما خطوط جوهریت متصلت فی حد ذاتها، عرض میکنم که یه قطعه جسم ترکیب شده از یه خطوط جوهریه متصله فی حد ذاتها، اینجوری بگیم. حالا خود ایشون هم میگن که لم یذهب الیها احدون، اینجوری خودشون جنابالی که جلوتر مطالعه فرموده. فهیه اما خطوط جوهریت متصلت فی حد ذاتها، یا سطوح جوهریه متصله فی حد ذاتها، که جسم از سطوح جوهری، سطح عرضی نه، همطور 100 تا 50 تا سطح جوهری رو هم صفحه کاغذ همطور رو هم گذاشتم تا شده مثلا یه جسم. این و اما مختلطتون منهما، یا اینکه این جسم اجزایی داره و این اجزایش هم عبارت هست از یک خطوط جوهریه و سطوح جوهریه بلفه، او من هما او من احدهما ما امالایت جزا اصلا. حالا یکی این که از خطوط جوهریه، یکی از سطوح جوهریه، یکی از خطوط و سطوح جوهریه، این سه قول. یک قول دیگه این که از سطوح جوهریه و خطوط جوهریه و جز الایت جزا، جسم تشکیل شده از سطوح جوهریه و خطوط جوهریه و جز الایت جزا، یا از خطوط جوهریه و جز الایت جزا، یا از سطوح جوهریه و جز الایت جزا، که این میشه شش قول. و هازهی ستت و احتمالات، ایشونم احتمالات میفرماید، و این شش تا احتمال هست که لم یذهب الیها احدون، اما احتمالش هست، احتمال این کسی البته قائلی نداره. این شش قول، اونم پنج قول، یازده قول، البته این شش قول قائلی نداره و اما اونها قائل داره. فل جسم البسیط و عند المتکلم التئم من ذات الاوزا ای من الاجزاء القابلت للاشارت الحسیه، پس جسم طبیعی بسیط به نظر متکلمین التیام پیدا کرده، تشکیل شده از یک اجزاء ذات الاوزایی، یعنی از یک اجزایی که دارای وضعن، یعنی قابل اشاره حسیه هستن. فان الوضع یطلق علی معان ثلاثه، چرا وضع را اینجور معنا کردید قابل اشاره حسیه بودن؟ به خاطر اینکه وضع اطلاق میشه بر سه معنا، احدها کون و شی به حیث و یشار و الیه اشارتن حسیه، اگر یه چیزی قابل اشاره حسیه باشه بهش ذات الوضع میگن، و ثانی جزء المقوله، معنای دوم وضع جزء المقوله هست، همون مقوله عرضی، و هو هیئتون عارضتون لشی به حسب نسبت اجزائه بعضها الى بعضن، جزء المقوله هیئتی است که عارض شی میشه به حسب نسبتی که اجزاء شی بعضها الى بعض داره، و ثالث نفس المقوله خود مقوله عرضی، و هی الهیئه المعلوله للنسبتين، معنای سوم وضع عبارت است از تمام المقوله خود مقوله، و اون هیئتی است که این هیئت معلول دو تا نسبته، یعنی از دو تا نسبت به وجود میاد، نسبت اجزاء الجسم بعضها الى بعضین یه نسبتی، و نسبت المجموعه الى الخارج، که اینها گفته شد در باب جواهر و اعراض. و المراد هنا هو الاول، مقصود از ذات الاوزا که این اجزا صاحب وضعن، مقصود همون اولی است که قابل اشاره حسیه هستن. حالا متکلم میگه فالجسم البسيط عند المتكلم التئم من ذات الاوزا التي لا تنقسم اصلا، اجزایی که اصلا به هیچ وجه قابل تقسیم و تجزیه نیستند. لا تنقسم اصلا، لا فکن. حالا البته ایشان تقسیم خارجی را تقسیم فکی گفته در اینجا، لکن بعضی گفتن که همون قسم اولی از تقسیم وهمی که به وسیله عرضین قارین باشه یا به وسیله عرضین غیر قارین باشه اونم تقسیم خارجیه و تقسیم وهمی یه قسم بیشتر نیست. اون جایی که تقسیم به وسیله عرضین قارین یا غیر قارین هست، اونجا که ما قسم اولی از دو قسم تقسیم وهمی عرض کردیم، میگن اون تقسیم هم تقسیم خارجی است. بنابراین تقسیم خارجی دو جور میشه، تقسیم یا خارجیه یا وهمیه یا عقلیه. تقسیم خارجی هم یا فکیه و یا غیر فکی، فکی هم یا قطعیه یا کسریه یا خرقی، و اون غیر فکی یا به وسیله عرضین قارینه یا عرضین غیر قارین. حالا چرا آمدن این را عرض تقسیم خارجی گفتن؟ به خاطر اینکه اگر چنونچه یه کاغذی که یه طرفش سفیده یه طرفش سیاهه، ما بگیم که این قابل تقسیم نیست و این یه چیز هستش، و این اگر یه چیز باشه اجتماع ضدین در شیء واحد میشه. پس اینجور باید گفت، باید گفت یه شیء ابلق که یه طرفی سفیده یه طرفی سیاهه در خارج هم تقسیمه، در حقیقت اون یه قسمیه اینم یه قسمیه. لا فکن، نه تقسیم فکی را میپذیره که به یک تعبیر تقسیم فکی همون تقسیم خارجی است و لیس الا، و به تعبیر دیگری تقسیم فکی یک قسم از دو قسم تقسیم خارجی است. نه تقسیم فکی میپذیره به اقسامی که تقسیم فکی هم اقسامی داره، قطعا و کسرا و خرقا. یه جسمی هست که با چاقو او را قطعه قطعه میکنه، یه جسمی هست که با چیز او را میشکنن، یه جسمی هست که او را میبرن، مثلا امثال اینها. ولا وهمن به قسمیه، قبول تقسیم وهمی هم نمی کنه که تقسیم وهمی هم دو قسمه. ای ماه و به سبب حاملین و ما لیس به سبب حاملین، دو قسم تقسیم وهمی هم اونی که به سبب حامل باشه، ای به سبب حامل باشه یعنی چه؟ یعنی مقسوم حامل دو تا عرض باشه که اون عرض سفیدی و سیاهی، بگیم اینجایی که سفیده و اینجایی که سیاهه، یا دو تا عرض غیر قار باشه، بگیم اینجای جسم که موازیه با اون جسمه و اینجای جسم که موازیه با اون جسم هستش. این به سبب حامل تعبیرش البته یعنی مقسوم حامل دو تا عرض باشه به قسمیه، یعنی اون تقسیمی که به سبب حامل باشه که اختلاف عرضین قارین او غیر قاره، مثل اختلاف دو تا عرض قار که یه طرف جز سفید باشه یکی سیاه باشه سواد و بیاز، او غیر قارین مثل موازات، این طرفش با اون جسم موازات داره اون طرفش با اون جسم موازات داره. این یه جور که حالا این تقسیم به حسب حامل قارین یا غیر قارین ایشون تقسیم وهمی حساب کرد، اما بعضی آمدن این رو تقسیم خارجی حساب کردن و گفتن خارجی دو قسمه، یا فکی یا غیر فکی. و ما لیس به سبب حاملن، قسم دوم تقسیم وهمی اونی که به سبب حامل نباشه، همینطور یه جسمی نه سفیده نه سیاه نه موازات با این و اون داره یا موازات داره در نظر نمیگیریم، میگیم این طرف جسم و اون طرف جسم، مثلا وهم ما البته. این لا فکن ولا وهمن ولا فرزن، فرزن در اینجا به معنی عقلن هست، ای ماه و به فرض العقل کلیه، که همینطور عقل به طور کلی ایجور بگه بر مسند حکم کلی بنشینه و بگه کل و جزئین، هر جزئی از اجزاء جسم قابل تجزیه هستش به طور کلی، و قبول تقسیم فرضی عقلی هم نمی کنه که تقسیم عقلی هم البته کلی خواهد بود، کما ان الانقسام الوهمیه ما به توهم الوهم جزئیه. وهم ما میگه این قطره ی آب تقسیم میشه به این قسم و اون قسم، به دو قسم، این قسم و اون قسم، اما عقل نه، عقل چون حکمش حکم کلی است، یه کل جسم قابل للانقسام به طور کلی، چنانچه انقسام وهمی هم اونیست که با توهم وهم باشه و به صورت جزئی باشه. و قد یجعل ما باختلاف عرضین مقابلا للوهمی، همونی که عرض کردم، بعضی ها اون تقسیمی که به خاطر اختلاف عرضین قارین یا غیر قارین هست ایرا مقابل وهمی قرار دادن، یعنی یک قسم از اقسام تقسیم خارجی حسابش کردن. انقلت، حالا اشکاری که جناب عالی فرمودید، انقلت الوهم مدرکن للمعان الجزئیه ولا شک ان اجزاء الجسم لیست من المعانی فلیس الوهم مدرکن لها فکیف یکون قاسمن ایاها سلمنا ان الوهم مدرکن للاجزاء لکن القاسم المتصرفه هو المتخیله للوهم. شما یکی از تقسیمات سگانه را تقسیم وهمی حساب کردید که وهم تقسیم میکنه جسم را به اجزایی. اولا که اجزای جسم صور هستند، معانی نیستند، و در جای خودش گفتن که قوه واهمه مدرک معانی جزئیه هست، مثل صداقت زید و عداوت امر که دوتا معنای جزئی است، و اجزای جسم صور هستند، او باید حس مشترک ادراکشون بکنه. و چجور مثلا شما تقسیم وهمی گفتید وهم باید ادراک بکند این اجزای جسم را، باید اصلا وهم ادراک نمی کند اجزای جسم را، و اگرم ادراک بکنه مثلا اینها را تقسیم به وسیله متخیله انجام می گیره، همون قوه متصرفه ای که اگر زیر فرمان واهمه واقع شد متخیله بهش میگن، اگر در تحت فرمان عقل واقع شد مفکره بهش میگن، همون که جاسوس القوا بهش میگن. عرض میکنم که اینها در مباحث نفس گفته شده. اولا که شما گفتی تقسیم وهمی، این غلط، و مدرک معانی جزئیه و اجزاء جسم صورن نمعانی، و تقسیمی هم که انجام میگیره تقسیم به وسیله متخیله انجام میگیره، مفصل و مرکب معانی و صور متخیله هست، قوه متخیله. حس مشترک صوری را ادراک میکنه، تحویل قوه خیال میده، تو انبار میریزه، قوه متخیله میاد این صور را میگیره، با هم ترکیبشون میکنه یا تفصیلشون میکنه، و همچنین قوه واهمه معانی جزئیه را ادراک میکنه، تحویل قوه حافظه میده، قوه متخیله میه این معانی را با هم ترکیب میکنه یا تفصیل میکنه. ترکیب و تفصیل که همون تقسیم باشه کار قوه متخیله هست، ادراک اجزاء جسم که صور باشن کار حس مشترکه، نه کار واهمه. تقسیم جسم هم کار قوه متخیله یه نه واهمه. شما چجور گفتی که قسمت وهمی؟ انقل، اگر کسی اشکال بکنه که قوه واهمه مدرک معانی جزئیه هست و شکی در این نیست که اجزاء جسم معانی نیستن، صورن، فلیسل جسم مدرکن لها، جسم مدرک اجزاء جسم نیستش. مثلا قوه واهمه حالا یه جسمی که تجزیهش کرد به دو جز تقسیمش کرد، باز اون جزها رو هم میخواد تقسیم بکنه به دو جز، اصلا قوه واهمه مدرک این اجزا نمیتونه باشه تا بخواد تقسیمشون بکنه. فکیفه یکون قاسمن ایاها، و هم ادراک نمی کند اجزا جسم را تا تقسیم بکند اینها را. سلمنا ان الوهم مدرکن للاجزا. حالا اگر هم ما گفتیم بسیار خوب، و هم مدرک اجزا هستش، لکن قسمت کننده و متصرف در این اجزا متخیله هستش، نه قوه واهمه. ول جواب کما فی المحاکمات ان الوهم هو الحاکم علی القوه الحسیه و سلطانها کما ان العقل سلطان القوه العقلیه فسایر القوه الحسیه آلات الوهم فهو مدرک للمعانی و الصور و القاسم و المرکب و المفصل و بواسطتها. جواب اونیست که صاحب محاکمات گفته. حالا البته در شرح اشارات جلد دوم صفحه 345 یه حرفی هست، اما تمام حرف صاحب محاکمات اونجا نیست، حالا شاید جای دیگه باشه که ما یادمون نیست، اما در همون جلد دوم شرح اشارات صفحه 345 یه بحث اینجوری است. ول جواب کما فی المحاکمات، صاحب محاکمات قطب الدین رازی گفتن که وهم حاکم بر قوای حسیه هست. قوای حسیه یعنی حس مشترک، خیال، مثلا حافظه و متخیله، و سلطان این هاست. یعنی وهم یه نحو تصرف در این قوای حسیه میتونه بکنه. حالا چرا؟ به خاطر اینکه صدر المتعلهین وهم را عقل منزل میدونه، چنانچه وهم را، چنانچه عقل را وهم مسعد مرتقا خلاصه میدونه. هرچه هست به گفته صدر المتعلهین وهم مرتبه نازله، اما عقل منزل هستش، لذا یه سلطنتی بر این قوا داره. مثلا قوه واهمه قوه متصرفه را استخدام میکنه، که وقتی تحت استخدام قوه واهمه آمد بهش متخیله میگن. و همچنین قوه واهمه هنگامی که قوه متخیله را استخدام کرد به سراغ صور میره که مدرکات حس مشترک باشه و در اونها دخل و تصرف میکنه به سراغ. و همچنین پس بنابراین خود قوه واهمه سلطان این قوای حسیه هست. بنابراین اگر چنون چه حس مشترک هم ادراک مثلا صور میکنه، مثل که واهمه ادراک صور کرده، مثل این که واهمه به وسیله یه حس مشترک ادراک صور کرده، و اگر قوه متخیله تقسیم میکنه، واهمه تقسیم میکنه، قوه واهمه به وسیله متخیله تقسیم میکنه. خب حالا یه جور گفتم کما فی المحاکمات، نه اینطوری هم نیست که توجیه باشه. در مباحث نفس این قوا دونه دونه بیان میشه. نه نه آقا، نه نه اینطور نیست. پس از آنی که نمط سوم شرح اشارات در اونجا انسان اول تا آخرش دید حرفاشون، و حضرت عالی میتونید بفرمایید که اینا توجیه یا توجیه نیست، لیکن اینجا فقط داره بیان این معنا میشه. در مباحث نفس که این قوا دونه دونه مورد دقت قرار بگیره، روش بحث بشه، مخصوصا در نمط سومش، ببخشید من نمط دوم اشتباه کردم، نمط سوم شرح اشارات که در مباحث نفس و قوای نفسه، او وقت انسان بگه که آیا اینها استحسان و توجیه یا نیست. ممکنه هم استحسان باشن که دور که از داری میفرمید ال نه وقف ابن سینا هست، نه خواجه نصیرالدین طوسی، نه مرحوم حاجی سبزواری، و در علم هم نبستن. انسان صد تا اشکال هم میتونه به اینها بکنه و اما حالا میخوام عرض کنم، اما اینطوری هم که همینجور یه مرتبه ما عرض کنیم که بافتنیه، نه اینجور نیست. البته با دقت ممکنه بفهمیم که بافتنیه، اما اینجور نه. و جواب کما فی المحاکمات ان الوهم هو الحاکم علی القوى الحسیه، وهم یه نحوه حکومت و فرمون روایی بر قوای حسیه داره، حس مشترک و خیال و متصرفه، و سلطان این هاست. کما ان العقل سلطان القوى العقلیه، عقلم سلطان قوای عقلیه. یعنی چه؟ نفس ناطقه، عقل در اینجا معنی نفس ناطقه، نفس ناطقه در مقام ادراک کلیات سلطان عرض میکنم قوای عقلی است، که قوای عقلیه عبارت باشه از عقل بالقوه، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل مستفاد، این چهار تا مرتبه عقل نظری، تجلیه، تخلیه، تحلیه و فنا، این چهار تا مرتبه عقل عملی. عقل سلطان قوای عقلیه است، یعنی چه؟ یعنی نفس ناطقه در مقام ادراک کلیات حکومت و فرمون فرمایی بر این قوای عقلیه داره که مراتب عقل نظری باشه و مراتب عقل عملی. کما ان العقل سلطان القوى العقلیه. پس سایر قوای حسیه مثل حس مشترک و مثل قوه متصرفه آلات وهم هستن. حالا که آلات وهم شدن فهو مدرکن للمعانی و صور، پس و مدرک معانی جزئیه به نفسه و مدرک صور هست به وسیله حس مشترک، استخدام میکنه حس مشترک را و به وسیله حس مشترک ادراک صور میکنه. ول قاسم و ول مرکب و ول مفصل و به واسطته ها، و همچنین قوه واهمه تقسیم میکنه جسم را، ترکیب میکنه اجزا را، تفصیل میکنه اجزا را، صور و معانی را به واسطه این قوای حسیه. پس بنابراین وقتی گفتیم که وهم ادراک میکند اجزاء جسم را، یعنی به واسطه حس مشترک. وقتی میگیم که وهم تقسیم میکند جسم را، یعنی به واسطه قوه متصرفه. بله تحقیق و ان الحکم و الادراک و القسمت کلها لنفس. حالا ما خیلی حرف بالاتری بزنیم، بخیر میگیم اینا مال وهم هم نیست، مال نفسه، اما نفس به وسیله وهم، به وسیله قوای حسیه این ادراکاتو داره. بلکه تحقیق این است که حکم، حکم در قضیه، حکم و ادراک و قسمت، تمام اینها مربوط به نفس ناطقه است. لکن نفس ناطقه فعالیتی نمی کنه در محسوسات، عملی در محسوسات انجام نمیده، الا این که وهمم یه مدخلیتی در اون عمل داره. انتها قول صاحب محاکمات و ما سماه تحقیقا حقیقن به تصدیق که دیگه گذشته بره.